فارغ از دنیا شدم ارباب دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم. قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پایین پاهات، سرم کف پاهات عزیز الله. میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.
به جای جای دلم جای پای توست حسین، به جای جای دلم جای پای توست حسین. خوشم که هنجره ام نی نوای توست حسین. هزار چشمه اشکم اگر دهند به چشم، خدا گواست که وقف عزای توست حسین. صفا و مروه و رکن و مقام و کعبه من، به کربلات قسم کربلای توست حسین. به هر زمان که بخوانند نسل ها قرآن، درون حنجره هاشان صدای توست حسین. به عالمی در دل بسته ام ز روز ازل، مگر به روی تو این خانه جای توست حسین. اگرچه کعبه بود قبله ام به وقت نماز، دلم به جانب صحن و سرای توست حسین. بهشت باد به اهل بهشت ارزانی، بهشت باد به اهل بهشت ارزانی. بهشت من حرم با صفای توست حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولا و مقتدای من حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا، و همچنین خدمت شما محبین و دلدادگان و سینه سوختگان حسینی در اقصا نقاط عالم به مناسبت فرارسیدن شب اربعین حسینی سال 1445 هجری قمری. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بسیاری از عاشقان حسینی خود رو به کربلای معلا رساندند و تحت قبه حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین با هم هم نوا می شوند و دعای فرج و ظهور مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه رو سر می دهند. انشالله همه ما رو و همه محبین و دلدادگان و جاماندگان رو هم جزو زوار حضرت ابا عبدالله ثبت و ضبط بفرمایند. خب در خدمت یکی از کارشناسان ناماشنای شبکه و بزرگواران و اساتید بزرگوار و صاحب سخن هستیم و انشالله در این برنامه و برنامه بعدی که فردا شب هست انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا. حاج آقا سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق، عارف و عامل باشیم
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و این توفیقی که حاصل شد در شب اربعین حسینی در خدمت جناب عالی و در خدمت بینندگان عزیز باشیم. انشاءالله سخن بشنویم از حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین، از این زیارت میلیونی که داره اتفاق میفته و خب قطعا همچین اتفاقی پشتش یک عقبه هست، یک فلسفه هست، یک ماهیتی داره. قطعا بدون ماهیت نمیتونه باشه. و خب اگر درک کنیم هرچه با معرفت باشیم، زیارتمون هم قطعا ارتقا پیدا میکنه. یک جنبه دیگری از زیارت برای ما هویدا و آشکار میشه. حالا میخوام بشنویم از این ماهیت زیارت اربعین حسینی، به خصوص این مشای رفتن، حکمت این پیاده رفتن. خب میشود خود رو رساند به انواع مختلف، ولی اینکه پیاده برویم، به خود سختی بدهیم، با این شکلش واقعا چه ماهیتی داره؟ بفرمایید.
ان للحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، فدای ابا عبدالله علیه السلام که نامش هدایت است، تمام وجودش هدایته، که فرمود حضرت که چراغ هدایت است و کشتی نجات است. انشاءالله دعا میکنیم به برکت نام حضرت ابا عبدالله علیه السلام هممون اهل نجات باشیم. اما من با یه مقدمه شروع بکنم. بعضی از اعمال و رفتار دینی ما اسمشون شعائر دینیه، شعارهای دینی هستن. بعضیشون نه، نماز شب جز به شعائر دینی نیستش. خوبه آدم یه جایی تنها دواشکی بدون اینکه دیگران بفهمن اونجا. ولی اذان
نماز باید داشته باشه.
نماز باید داشته باشه. ولی اذان اینطوری نیست. اذان معزنه داره. الله اکبر خوبه یه آدم خوش صدایی رم بذارن. اصلا روایتش به همین استحباب اشاره میکنه. بلند اذان بگه. شعاره. اصلا ماهیت این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. هر دو عبادته ها، ولی یکیش تو شعار داره، فریاد داره،
اظهار داره،
اعلام داره. مثل همین مسئلهی که عرض کردیم، مسئله روزه هایی که ما از کودکی شنیدیم، شاید تو سن 8 سالگی یا 10 سالگی دیگه همه روزه ها که چگونه حضرت ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدن، اسارت چگونه بوده، تو خانواده های مذهبی دیگه همه شنیده شده، یعنی اطلاع داریم ازش. چرا دوباره سال دیگه هم تکرار میشه؟ چرا میریم توی هیئت؟ ما که اطلاع پیدا کردیم، یه مطلبی رو میخوایم دوبار بدونیم؟ نه، یه ماهیت دیگه ایه، یه هویت دیگه ایه. این باید زنده نگه داشته بشه. این یک عزاداری، یک اعلامه که انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الی یوم القیامه. من همیشه اینطوری هستم. بس علم و دانش من نیست، یک بس تاریخی نیست. من بدونم که هخامنشیان در این سال در این موقعیت همچین چیزی رو ساختن، یا همچین جنگی انجام شد، تموم شد، رفت. این یه دانش تاریخی است، جای خودش. اما نه، ما نسبت به اربعین، نسبت به عاشورا، نسبت به شعائر دینیمون اصلا اینطوری نگاه نمی کنیم. اظهاراتی هم که توی اذان داریم به همین معنیه که اعلان است، جمع بشید، میخوایم یه کاری انجام بدیم، میخوایم نماز جماعت بخونیم، مسجد الان ظهره، یه اتفاقی داره میفته. مردم بدانیم اربعین یک شعیره است، یک اعلان است، یه اتفاقی میخواد بیفته. خود اربعین یا چله به قول حالا ادبیات فارسی بخوایم بگیریم، 40 روز یا همون چلدهی که وجود داره، 40 روز از روز عاشورا داره میگذره، از روز شهادت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. ما داریم دوباره یک یاداوری میکنیم. حالا اون عرض شود که سابقه تاریخش و اینها بماند که حالا عرض میکنم چه مسئلهیه. منتها این خود شعیره بودنش فریادیست که به یه صورت خاص بیان میشه. از آنو یادتون عرض کردم، بالای معزنه رفتن، فریاد بلند باشد، با صدا و نوای خوش باشد و اینها. اینا هم یه آدابی داره. خیلی بچه تر از این که بودیم، من یادمه که توی خط قلم درشت که می نوشتیم، یه سرمشقی اساتید می دادن که ادب آداب دارن. این خیلی قشنگ بود. یکی از ویژگی هاش این بود که خب چون حروف کشیده توش وجود داشت، دستورزی هم توش داشت، به خاطر اینکه حروف کشیده اون لرزش دست رو می گرفت، اصلا ب و الف و اینها که می نوشتن این حالت رو ایجاد کرد. ولی معناشو ببینید، یعنی حتی آدم بخواد مؤدب باشه، باید آداب اون مؤدب بودن رو بلد باشه. یه آدابی داره. مشایه یا پیاده روی اشاره فرمودید تو اول فرمایشتون. بله، این اتفاق میفته. باید یک سمبول یا حالتی باشه که حسین جان ببین اصلا ابزار رفت آمده من با همین پاهاست. یه چیزی که بسیارم عمومیه، همه میتونن ازش استفاده بکنن، ابزار خاصی نیاز نداره. تو حج دیدید، تو حج هم وقتی که همه پیاده همینجوری دور حج هستن الا استثناء بعد خدا مریضی باشد و چیزی باشد، حالا جای خودش دارد. ولی نگاه میکنید همه با یک لباس یکسان تو حج، همین مسئله رو نگاه میکنید شبیهش رو، این فرهنگ دینی ماسا هیچ تفاخری توش وجود نداره، ذاتش رو دیدی. تو جریان مباهله یه ذره ذهنمون یه چند صفحه بره عقبتر، وقتی اون راهبهای مسیحی آمدن رو خواستن اون مسئله رو با حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در میون بذارن که دین تو حق است یا دین ما حق است، اینو شنیده باشید. حالا تو جریان ایده مباهله چند ماهی نیست ازش گذشته، شنیدیم که آمدند و با یک طلا و جواهر عجیبی و اینا و اومدن تو مسجد، هیبت خاصی تو روایت داره، پیغمبر به قول امروزی اصلا تحویلشون نگرفت، هیچ، رد شدن رفتن. پرسیدن بابا شمایی که میگفتید پیغمبرتون این گونه است و به این روش تحویل میگیره همه رو، چرا اینجوری بود؟ گفتن برید از کسی بپرسید که از همه آشناتر است به احوال پیامبر. رفتن سراغ امیرالمؤمنین علی علیه السلام صلوات الله و سلام علیه، اشاره کرد اومدن و حضرت فرمود به خاطر این هیبتتونه، این طلاهای زیاد و این تشریفاتیه که اینا رو باز کنید، و همینطور هم شد. باز کردن، پیغمبر تحویلشون گرفت و اون جریان مباهله و فردا روزو که انجامم نشد هیچ وقت، یعنی هیچ وقت به نفرین دو طرف نکشید اصلا به معنای حقانیه، ترسیدن و بحث جمع شد. حالا اون جای خودش، هیچ تشریفاتی وجود ندارد توی این جریان، همه تشریفاتش و همه ذاتش به همین مشایه بودن و پیاده رویش بی تشریفاتی خودش اصل قضیه است. حسین جان بدون ما از هر رنگی هر کشوری، اصلا مفهوم کشور اونجا نداره، ملیت، ملیت نیست، مثلا بگن عراقی ها بیان این بر ایرانی ها برن، اصلا مال چه کشور؟ ایران و عراق هم نه، مال همه دنیا میان اونجا. این دارم پیاده روی، فقط حب الحسین اونجا نخ تسبیح، به قول ما آن چیزی که همه دانه های تسبیح رو جمع میکنه اون نخیست که جهتگیری نخ تسبیح امام حسین، جهت امام حسین علیه السلام، از نجف شروع میکنن، از هله شروع میکنن، جاهای مختلفی هم هستش، شروع میکنن طرف امام حسین علیه السلام اومدن، طرف کشتی نجات است، چراغ هدایت است. این یه فریاده تو عالم دیده بشود. ما هممون میدونیم اولا رقیب نداره تو دنیا یه همچین چیزی، یه همچین گرده همونی بی نظیره. البته خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رضوان الله میفرمودن که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته بیکار نمیشینه، گفتن همه ی هدایت ها رو نگاه میکنه بر علیهش و بر عکسش بخواد عمل کنه. نگاه کنید اگه نصف اینو یه جایی تو دنیا داشتن چه پوشش خبری بهش میدادن؟ اگه نصف اینو داشتن یه همچین چیزی رو پوشش خبریش رو تو دنیا نگاه بکنید، معلومه شیطون کارش رو بلده، داره کارش هم انجام میده، ما مزیم داریم کارمون انجام میدیم. یک زیبایی هایی و یک شیرینی هایی در این اربعین وجود داره، یک هماهنگی وجود داره. یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج، افواج جمع همون فوج. نگاه کن ببین چجوری وارد میشن، یه چیزهایی را برای ما باورپذیر میکنه، این که میشود مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف بیاد، یک ندا بده ببین چه جمعیتی براش میان، ببین کیا میان، آیا دنبال این هستی که اونایی که الحاکم و تکاثری هستن، اونایی که کسرت و اینها هستن، نگاه کن ببین کیا میان، نگاه کن ببین کسانی که تمام لباسهای تنش ممکنه به اندازه یه انگشت دست منم نباشه، ولی اینجوری داره میاد جمع کرده زندگیشو، بعد در طبق اخلاص گذاشته کار میکنه، همه زندگیشو گذاشته. بفرمایید ببین تمام قاعده تویی که داری میگی توی دنیا، میگی دنیا بر اساس بازار میگذره، دنیا بر اساس عرضه و تقاضا و خرید و فروش میگذره، بیا ببین که همه قواعدش برعکس، بیا ببین همه برعکس آفرین، بیا نگاه کن ببین همه چیز عرضه میشود بدون اینکه هیچ پولی رد و بدل بشه، بیا نگاه کن ببین روی میزها چیزهایی رو میبینی که طبق قانون بازار تو همش غلط در میاد، ولی این تو دنیا اتفاق میفته. بدون مهدی رو باور کن که یه روزی میاد که تمام قواعد شما به هم میخوره، تمام قواعدتون، اونایی که میگفتید حتی اعتقادات افراد زیر مجموعه بازار و زندگی و دنیاشونه، بیاید ببینید که اتفاقا اینطوری نیست، بیا ببین شاه و گدا به محمل یه جا نشستن، تو این محفل یه جا دارن میرن، جهتشون یه جاست. اصلا مهم نیست که بغل دستی تو که داره رد میشه صاحب کارخونه است یا صاحب هیچی نیست، فقط همین لباسای تنشو صاحبه و داره با همون دمپایی خودش
یه جا هم میخوابن در کنار هم
و با هم دیگه دارن حرف و گعده میکنن، از یه غذا هم با هم دیگه میخورن. کسی هم نمیپرسه آقا این چنده، از کجا آوردی، چیه؟ ببین همه ی قواعد عالم به هم میخوره. بهتر بگیم قواعد اصلی عالم اینه، ماها به واسطه دوری از دین، دوری از الهی بودن، یه اتفاقات دیگه‌ای برامون افتاده، منتها باورها فرق کرده. به واسطه تنهاییامون تو دنیا فکر کردیم تنهاییم. بیایید ببینید چقدر با همیم عزیزان. ببینید کنار هم بودن روایات ما داره. اگر کفار رو میبینید که کنار همن، به معنای سرهایی است که به واسطه جیفه‌ای که افتاده کنار هم دیگه جمع شده، یک لاشه است، همه دارن میخورن. شما اینها رو همسر و همسنگر هم دیگه نمیبینید، سرهای نزدیک اینها به واسطه اینکه جیفه یک جاست، دنیاشون یه جا جمع شده. اگه این تموم بشه همو میدرن. نگاه کنید جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، دریدن اینها رو. ما تو تاریخ ورق بزنید خونبارتر از اینها نداریم. وقتی منافعشون به خطر بیفته، همینایی که امروز کنار هم دیگه میبینی و مجمع بین الملل فلان و اینا میبینی میدرن. ببینید سابقه اینا چجوریه. میلیون میلیون، 70 میلیون مجموع کشته رسمی اینهاست، عدد شوخی نیست، کشتار اینهاست. لذا اینها رو حالا این برا نگاه کن، جمع شدن سرها کنار هم دیگه که هیچ نفع مادی نیست، هم دارن از جیبشون خرج میکنن. یه نکته یه زیبا عرض بکنم، تو قرآن ما 109 بار ماده حسبه اومده، کلمه ریشه حسبه. آره لایحسبون، همه اینا اومده تو 102 آیه از قرآن کریمه. ببینیم یعنی خداوند همش تو قرآن داره میگه که اشتباه داری حساب میکنی ها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ای خدایا من هرچی حساب میکنم این شهید و نبضش نمیزنه، ببین دستش نمیزنه، چرا میگی بهش نگو اموات و لا تحسبن؟ اصلا نباید حسابت اینجوری باشه. ول احیا اون، تازه زنده من، خداوند میفهم اینه، نه یرزقون، عند ربهم یرزقون، ببین رزقش هم کجاست، عند ربهم. باز من یتق الله، حساب کتابش تو رزقش چجوریه، من حیث و لا یحتسب. هی داره میگه بابا جان حساب کتاب اونی نیست که تو میگی ها، حساب کتابو من مشخص میکنم. حساب کتاب خدایی باشه اینجوریه، قاسم ابن الحسن، امام حسین علیه السلام، پسر برادرم، مرگ رو چگونه میبینی؟ احلام من عسل، شیرین تر از عسل میبینم. تو حساب دنیا بیار مرگ شیرینه. اصلا میخوان یه چیز تلخ و مثال بزنم، وحن و توهین به کسی بکنم، یه خدا مرگت بده، مرگ اینجوری باشه، میخواد توهین بده کنه، یه همچیزی رو وحن بکنه. چرا یه همیشه احلام من عسل؟ چون میره تو ماشین حساب خدا. تو مسئله خدا مرگ شیری میشه. اصحاب امام حسین علیه السلام، دوست دارم 1000 بار برات بمیرم و زنده بشم، دوباره طراح تو جان بدم، قطعه قطعه بشم، دوباره بمیرم، دوباره زنده بشم. این مسئله، این حساب کتاب الهیه. حساب کتاب اربعینم اونوری حساب میشه، بازار نیست. بازارش هم اگر باشه بازاریست که خدا و یسر حاله ها رب بخون. اینو توی نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام داره میگه، یسر آسانی براش ایجاد کرده خدا. لذا نگاه میکنه فرهنگ عاشقی است. گفت اومد عاشق، اومد در خونه معشوق،
بله.
گفتش که در زد، معشوق گفت کیه؟ عاشق گفت منم. گفت برو تو عاشق نیستی،
نگو منم.
گفت یه مدتی گذشت، این فراغ کشید، سوخت، اومد در زد. عاشق معشوق گفت کیه؟ عاشق گفت هر کی از تویی. گفت حالا عاشق شدی، هر کی از تویی. دیگه سختی و پول و این مسئله دیگه همه چی میره کنار، اصلا دیگه این عوامل دنیایی شمرده نمیشه، مرگ از شیرین میشود، همه چی میشه و ما رأیت الا جمیل، حالا زیبا دارم میبینم. حالا نگاه بکنیم با این نگاه اربعین رو نگاه بکن، حالا قواعد یه چیز دیگه است. اون وقت نگاه میکنه، حالا شعار دینی، حالا خاریست در چشم دشمنان، فرمودید که ماهیتش رو عرض بکنه. آره خاریست در چشم دشمنان دین، نمیتونن تحملش کنن، لذا هر کیه بهانه ای میاره. شطور حضرت ساله خوشنیدید؟
بله.
شطور حضرت ساله، علامت راستی و درستی، اون معجزه حضرت ساله علیه السلام بود، از دل کوه بیرون اومد، اون روایاتی که داره. تازه داره بعضیا گفتن که صالح اگر تو نبی هستی یه معجزه‌ای بیار، شطوری بیار. وقتی که ایشون آورد گفتن عجب ساحریه. ببین وقتی تو قلب مرض باشه
اتهام میزنن،
یعنی خودشون خواستن، خودشون هم گفتن. بعد این شطور بود، شنیدید آب میخورد و شیر به مردم میداد و اینا، تصمیم گرفتن اون اشغل اشقیای قومشون تصمیم گرفتن این شطور نباشه. میخوام مثال شعیره رو برای عزیزان بزنم. میدونید چه بهانه‌ای هم آوردن؟ گفتن آب زیاد میخوره، آب چشمه تموم میشه. حالا که اینطور هم نبود، اون تا یه خطری تهدید میکرد بابت این شطور اینا رو. خطر چی بود؟ مردم هر دفعه میامدن سر چشمه آب ببرن، اینو میدیدن، یه چیزی تو ذهنشون ذکر یادآوری میشد. این یه شخصی اومد گفت خدا واحد است، گفت من نبی خدام، یه سری تعلیماتی برا ما آورد و راست گفت. ببینید اینم این ادعایی که کرد و معجزه‌ای که آورد، هی راستی و درستی صالح نبی به واسطه دیدن این شطور که حرفی هم نمیزنه ها، ولی دیدن این اینو تو ذهنشون میاره. این یه شعاره، لذا پی کردن. و اون عذاب قوم حضرت صالح علیه السلام بعد از جریان پی کردن این شطور اتفاق افتاد. معجزه که الهی میخوان از بین بره، آن چیزی که ذکر و یاد است، همون چیزی که توی کربلا اتفاق افتاد، ما 1400 سال داریم برای همدیگه میخونیم، هر سال داریم تکرارش میکنیم. این ذکر و یادها زنده نگه میدارن یاد حضرت صالح را. شطوری که یک حیوان است، یه گوشه داره آب و علف خودش رو میخوره، ولی ایمان مردم رو قوی میکنه. کربلا، مسئله اربعین، اینها یاداوریش و ذکرش این حالتو داره. ما حتی در مورد ذکر موت هم داریم این مسئله رو. برید تو مجالسی که مثلا ترحیم هست شرکت بکنید، تو تشییع جنازه ها شرکت بکنید. چرا؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه از حیث فیزیکی بخواید حساب بکنید، 4 نفر کافیه بخوان زیر اون جنازه رو بگیرن، کافیان ببرن دفن کنن و بیان. ولی از حیث واقعی بخواید نگاه بکنید، ما این جمعیتی که پشت سر میاد، مگه میخواد فقط جنازه رو بلند بکنه؟ قدرت بدنیه؟ نه، این ذکر است برای من. یادت بیاد انا بکم لاحقون، ما هم میایم پیش شما با مرگ برای منم هستا. این یک اثری در زندگی امروز من داره. بله. یعنی زبونم، چشمم، مال مردم، تمام اینها بدانم جاودانه نیستش این زندگی برای من. حساب کتاب باید داشته باشم، منم مثل همین دوست، رفیق یا فامیلم که داره میره زیر خاک، یه روز برای منم هست. این ذکر است و یاد است. پس ماهیت این مسئله اربعین زنده نگه داشتن یاد ابا عبدالله علیه السلام، ایجاد یک امید برای اون مسئله مهدویت که عرض کردن.
بله.
بدانیم این اتفاق میفته. اگر یک ندا بده، یه روزی ابا عبدالله علیه السلام گفت هل من ناصرن ینصرنی؟
بله.
هل من مقیس؟ گفت فرتفعت اصوات و نسائه بالعویل. زن و بچه امام حسین گریه کردن، فریاد زدن، چون دیدن حسین تنهاست. واویلا، اما مهدی فاطمه. انشالله بدون یه ندای امروز دادی به نام اربعین، ببین چگونه مردم دارن میان. انشالله بیای هممون، انشالله سربازت باشیم.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد، اشارات خیلی زیبایی رو فرمودید. این ام حسبتم، خب خود سید الشهدا این رو خواندن دیگه، بله، کهف رو خواندن، اونجا تذکر دادن، اونجا اومدن تلنگر بزنن، بیدار نشدن. منتها این اربعین و اشارهی که حالا به حتی آن از شطوری که در حج هم نام برد، به عنوان شعیره نام برده شده هست، و این بله اون قربانی حج به عنوان شعیره نام برده شده است. اینا همه واقعا یک سری نماده، از اینا میتونیم استفاده کنیم. و اینکه برای آینده این راه یک نمونه ایسی ماکت کوچیکی برای آینده دارن برای ما درست کردن، نشونمون میدن ببینید چه آینده زیبایی در انتظار شماست. یه توجه کنید، چرا میخواید رو برگردونید؟
انشاءالله. خب
خیلی ممنون، متشکرم. این بحث زیبا رو ادامه خواهیم داد انشاءالله با جناب عالی و بینندگان عزیز، منتها بعد از این توقف و میان برنامه‌ای که با هم دیگه میبینیم.
باسمكم نيته دفع البلد، كل خطوة وياكم مشوا كل فكرة يمكم، حتى في صلاة الليل أظن يذكر اسمكم، كل خطوة وياكم. حياتكم بشوف الفكرة يمكم حتى بصلاة الليل أظن يذكر اسمكم أنا على ممشاكم أنا الله ترعاكم والمهدي وياكم سعى ما يرد طلبكم لو سمع مولانا نسألك الدعاء المهدي عين الله على أرض وسماء يا لك من صار مشغول بدعاء المهدي عين الله على أرض وسماء يا لك من صار مشغول بدعاء هذا الشرف جاكم عين الله ترعاكم خلوا الحلم بين النظر يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم لا تغفلون على الذي يمشي بمشيكم يمكن قبل لحظة سلم عليكم امشوا علي وياكم عين الله ترعاكم ترعاكم يا زوار ترعاكم يا زوار حسينا وحسينا حسينا وحسينا كل موسم من الحج نشوف المهدي بالحج اشترك وبموسم المشاي حتما يشترك دون ادنى شك يا زاير افتح عين قلبك هل تراقي يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب يا زاير افتح عين قلبك هل تراقب يمكن تشوف وحدة من هاي المواكب وينادي حياكم عين الله ترعاكم عليها العمر لان حجة الله ابن الحسن متكفل بهذا الامور يمسح على المشاية ويحكها بيمينه فهنا المواكب منتبه ومخلي عينه يمسح على المشاية ويحكها بيمينه فهنا المواكب منتبه ومخلي عينه بعيونه خلاكم عين الله ترعاكم يا زوار يمكن يكون أقرب شخص هو الإمام المنتظر
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. بینندگان عزیز و ارجمند همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه یه مسیر بهشتی به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی. در لحظات شب اربعین قرار داریم و واقعا دلمون کربلاست، گرچه دوریم ولی از تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. قطعا این نیتی که در دل شما هست انشالله رب العالمین شما را هم جزو زوار و جزو زائرین حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اسمتون رو ثبت و ضبط کردند و انشالله به زودی زود این زیارت نصیب همه بینندگانی که به اصطلاح جا مانده اند، با پای ظاهری نرفتند ولی با پای دل رفتند، انشالله به زودی زود نصیب بشه این زیارت و انشالله دست جمعی مشرف بشیم با جناب عالی. انشالله
یه وقتی
آنجا ببینیم جناب عالی برامون منبر برید از این صحبت‌های زیبا
انشالله اونجا باشه، انشالله بریم، توفیق خدا به همون بده اون مسیر هدایت رو. هزار بارم آدم بره کمه، مثلا قدیمی نمیشه. امام حسین علیه السلام دیدی؟
بله.
هیئت این پیر غلاما رو دیدی؟ میشینه 60 سال 70 سال روزه گوش داده، دوست دوباره میگه السلام علیک یا ابا عبدالله،
نگاه میکنی میبینی عشق همینجوری داره از چشمش میاد. خب تو که هزار بار اینو شنیدی، میدونی الان چی میخواد بگه، چه اتفاقی میفته. گفت اصلا حسین جنس قمر فرق میکنه، همه چی امام حسین فرق میکنه، همه یه وجود شونش اصلا فرق میکنه. ما این تجربه رو شنیدید؟ میگین میگن تو بهش چیزی دلزدگی نداره؟
بله
دلزدگی نداره. بله. آدم تو دنیا 10 روز پشت سر هم چلو کباب بخور. بله. بهترین کباب بخور. دیگه روز 11 حواست به نیمرو بیشتره تا اون چلو کبابه. بله. همش بخوان یه چیز، ولی نگاه کن ببین امام حسین اینطوری نیست. 100 بار محرم تکرار میشه، میای هر شب خرج میکنی، گریه میکنی، دوباره میبینی، میبینی داغش رو دل تازه است. همه ی آدمای دنیا کهنه میشن، همه اتفاق میفته، ولی امام حسین اینطوری نمیشه.
هر چی قدیمی تر باشه با ارزش‌تر میشه تو این دستگاه.
و فرمود یه حرارت هم فی قلوب المؤمنین، یه داغ حرارت، این یه داغی رو دل هممون نشسته که لا تبرد ابدا، هیچ وقت هم برد و سلام نمیشه، هیچ وقت سرد نمیشه. این قلب خدایو شکر، نعمتایی که خواهی خیلی آدم باید خدا رو شکر بکنه. این داغ ابا عبدالله علیه السلام که روی دل ما نشسته، اینو خیلی بهشت الماسیه ها، جواهریه ها، آدم رو قلبش اینو داشته باشه. این که حرم، حالا تو این دوران رسانه، حرم امام حسین علیه السلام رو نشون میده، نگاه میکنی نمیتونی سرت رو برگردی، نمیتونی راحت از اون صحنه سر برگردونی، نگاش میکنی بخت میگیرتت، آرزوت دلت زنده میشه، دلت میره اونجا. اینا همه نعمته، اینا حالا هوای متفاوتیه. قربون امام حسین علیه السلام برم، عرض میکردیم که حساب کتاب امام حسین علیه السلام با حساب کتاب همه فرق میکنه.
بله.
خب با یه مثال شروع کنم اینو، خدا رحمت کنه رفتگانتون. من یه دایی داشتم خیلی بچه تر از این که بودیم، یه شوخی با ما میکرد، خدا رحمت کنه رفتگان، میگفتش که عید بود، میگفتش که محمد بیا ببینم چقدر عیدی گرفتی. گفتم دایی، مثلا خیلی بچه بود، میگفتم که دایی 3 تا پول گرفتم مثلا عیدی گرفتم. میگفتش که دایی بیا اون 3 تا پول رو به من بده، من 5 تا پول بهت بدم. 3 تا 10 تومانی رو میگرفت، 5 تا 2 تومانی هم میداد. همه هم میخندیدن، خیلی شوخی جالبی بود. من هم همیشه تعجب میکردم، خدایا من که 5 تا گرفتم 3 تا دادم، پس من برد کردم، چرا همه دارن به این برد من میخندن؟ محاسبه یه بچگانه اینه که پول به تعدادش حساب بکنی، ولی آدم بزرگ میگه آقا پول اصلا به تعداد نیست، به اون عددیه که روش نوشته، ارزشش 10 20 50، ببین روش چی نوشته. اصلا به این عددا نیست، ممکنه 1 دونه پول باشه که 50,000 تومان باشه، به اندازه 50,000 تومانی بیارزن. اینو دقت بکن. بعضی از موقع ها شبهات اینجوری تو ذهن ما میاد. این زیارت امام حسین علیه السلام که تو کامل و زیارات به سنت معتبر داریم، به اندازه 70 تا حجه، حجی که او حجمش چقدره، اینقدر برو بیا، چقدر زحمت داره، چه هزینه‌ای داره، این که حجمش خیلی، 20 روز یه ماه باید وقت بذاری، اینو 3 روز 4 روز میری تموم میشه. ببین بچگان محاسبه کردم، مثال خودم رو زدم که اول برگرده، چقدر حجمش اون بیشتره، پس من برم اونور برد کردم. اولا ما اثبات یکی و نفی یکی رو نمیگیم، نمیگیم پس حج نرید، که این که معنی نداره، هر دوش تکلیف دینی ماست، انشالله خدا همش هم قسمت بکنه، به کرات هم قسمت بکنه. ولی این محاسبه غلط که نمیشود این به اندازه اون یا اون بیشتر از این باشه، ملاک ارزش گذاری پوله چی بود؟ بانک مرکزی بود دیگه، عددش روش میذاشت، پشتوانه بود دیگه. ملاک ارزش گذاری اوست، خطکش اوست، ملاک اوست، راستی و درستی قضیه و عدد روی پول رو الان خدا داره مینویسه، عدد روی این زیارت رو خدا داره مینویسه، داره برات مینویسه. حواسمون باشه که شیطون طمع داره حتی به زیارت ما، طمع داره نسبت به تمام شؤون دینی ما و اعتقادی و اخلاقی و احکامی ما. اینم حواسمون باشه، محاسبات اشتباه نکنیم. خدا تو ماشین حسابش یه کلید سبز گنده داره به نام برکت. ما تو ماشین حسابم هر چی میگردیم 4 عمل اصلیه، عملهای دیگه هم جزر و فلان و حرفا، اینا هم انشابی از همین 4 عمل اصلی هستن. چیه تو ماشین حسابای ما؟ هر چی بزنیم، حساب بکنید، صدقه بذارید، یه مثالی که واضحش تو روایات هم داریم، اگر تو ماشین حساب بزنی شما 1,000 تومن تو جیبت داشته باشی و 100 تومن اینو صدقه بدهی، 900 تومن در جیبت میماند و 100 تومن رفته،
از دست رفت.
این تو ماشین حساب دنیاست.
بله.
ولی تو ماشین حساب اخروی خدایی داره که شما وقتی پرداخت کردی ضعفین، خدا دو برابرش میده، از آفن حتا داریم چند برابر مضاعف خدا میده. این دیگه تو ماشین حساب دنیا در نمیاد. اون مین حیث لا یحتسبی که گفتم اینه. برکت رو ترجمه کنیم، حضرت های جوادی آمولی حفظه الله تو معنی لفظ کلمه برکت اینو میفرمند که میفرمند یکی از احتمالات ریشه‌ای این لغت اینه که از کلمه برک گرفته شده باشه. نام پارچه ایست در 1500 سال پیش بافته میشده، قبل از اسلامه. این پارچه یه خاصیتی داشته، خیلی خاص بوده، از موی شطور خاصی بوده، خیلی سبک و کم معونه بوده، وقتی می پوشیدنش خیلی نازک بوده. ولی مثلا تصور کنی به اندازه یه پوستین گرم می کرده. پوستین 3 کیلو 2 کیلو باید وزن تحمل کنی، دست و پاتو می گیره. این هیچی نبوده، مثل یک زیر پیراهنی که آدم تنش می کرده. وقتی یه چیزی خیلی کم معونه و پرفایده باشه میگن بابرکت. ایشون می فرمودن کم شیرین، کم پرفایده، حجمش زیاد نشده، پوستینه خیلی حجمش زیاده، حجمش زیاد نیست، فایدهش خیلی زیاده. کم شیرین، یه قرص های کوچیک برای شیرین کننده، این دیابتی ها اینا خوب میدونن چیه، کوچیک به اندازه 10 تا قند شیرین میکنه، کوچیکم هستش. کم شیرین و اینو میگن، میگن بابرکت. خدا کلید برکتو داره، ما نداریم تو ماشین حسابمون. رضا همش به نظرمون کارهای خدا اشتباه میاد، العیاذ بالله. میگم که یه وقتی محاسبه کنم میگم درسته شما اینو میگی ها، ولی نگاه کن آدم عقل داره، حساب کتاب میکنه، همین ولیه. همین میگم ولی آها. یعنی من نمیفهمم. من حیث لا یحتسب اتفاقا یعنی تو نمیفهمی عزیز دلم. من حیث لا یحتسب تو اصلا حساب و کتابت غلطه، چون ماشین حسابشو نداری که بخوای برکتو توش نداری، گزینه برکتو نداره ماشین حسابت. چی توی معادلت خالیه اینجا، جوابی که تو مجهولش خالیه، نمیتونی. چند تا مجهول داری، یکیش هم از اینه که حساب کتاب خدا رو بلد نیستی، تو خودت نمیدونی کی میمیری، رزقت از کجا میاد، اصلا خودت موندی تو کار خودت، بعد میخوای حساب کتاب کنی، عمل الهی رو میخوای محاسبه بکنی. همینه که دشمنان ما سالهای ساله با اون کثرت جمعیت خواستن نور الهی امام حسین علیه السلام رو خاموش کنن، برعکس شد. شعله برتر از حسین کیو تر عالم میبینی؟ روشنی بخشتر از او کیو داری میبینی؟ مصباح هدا و سفینت و نجات، محاسبه کاملا دنیایی پسر حضرت نوح، قصه های قرآنی هممون شنیدیم. محاسبه کرد، امروز ببینیم محاسبش غلطه یا درسته. گفت فارت تنور، از زمین داره آب میاد، از آسمون داره آب میاد، داره مقدمات عذاب، به محکمترین جا و مرتفعترین جا پناه میبرم. امروز بعد چند هزار سالم به شما بگم میگی کوه، اصلا میخوای مثال بزنی میگی مثل کوه محکم است، استوار است. خب پس محاسبش کاملا درست بود، جواب داد یا نه؟ هلاک شد بدبخت. کی نجات پیدا کرد؟ کشتی.
کشتی
که اصلا معلوم نیست حالا تو اونجا حضرت نوح ساخته، بعد تو اون طوفان کسی سوار کشتی بشه، از کوه به کشتی، کشتی بعد کشتیه کجا فرود بیاد؟ آدرسای قرآنی خیلی قشنگ، رکوه جودی، رو اونی که تصویر میکنید راه نجاتتونه، خودش زیر آبه. راه نجات محاسبه دنیایی خودش زیر آبه. کشتی که بخواد پایین 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 بیاد، فرود بیاد رو کوهی که تو فکر میکنی راه نجات است و مرتفع است و محکم است، اونجا فرود میاد. محاسبه دنیا خیلی غلط داره، چون متغیراشو ندارم مثلا من به یکی دیگه، یعنی یه معادله بهت میدیم همش مجهول، اون برای مساوی هم مجهول، اگه تو نسی حلش بکنی خب انتا جواب داره، همه عددهای دنیا میشه جوابش. چی کار میخوای بکنی؟ او داره تعیین میکنه. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. یعمن و من رکبها. اون سوار کشتی حضرت نوح هم هر کی سوار شد ایمن مون. از حیوانات که از حس عقلی چیزی در جاج به انسان اصلا مقابل مقایسه با انسان نیستن، نجات پیدا میکنن. ولی تویی که آدمی رو فکر میکنی محاسبه کردی، پسر حضرت نوح، جز به حال کین هستی، هلاک میشی. محاسبت با محاسبه او فرق میکنه. خدا اراده میکند که راه نجات ان للحسین یا ان الحسین، هر دو شوره باید داری، مصباح الهدا، چراغ هدایته، و سفینت النجات، کشتی نجاته. اگر راه نجات دیگه ای در مقابلش تصویر کردی، حدیث قدسی به عزت و جلال ناامید میکنم امید کسی رو که به غیر من امید داشته باشه. اوست که تعیین میکنه راه نجاتیست. من اگر به غیر او امید داشتم باختم. اوست خداوند، به غیر او. و خداوند میگه راه نجات من تمسک به حسین است و توسل به حسین است. من او رو قرار دادم جائل و کل ناس امام اینی جائل رو کل. من جعل میکنم، خدا جعل، امام حسین علیه السلام جعل خدا برای مردم است، جائل است برای مردم، قرار داد است برای مردم. وقتی او رو راه نجات قرار میده، کشتی حضرت نوح هم راه نجات است دیگه. اون راه نجات دیگه، اون شکستی توش نیست دیگه. اون کشتیبانی به نام حضرت نوح که بالا سر اون کشتی وجود داره، به این معنا نیستش که اگر نوح نبود و کسی دیگه بود. خدا میخواد نجات بده. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، همه شنیدیم حضرت رو توی کوه چجوری نجات پیدا کردن. یک کبوتر جلوی کوه، دیدی جلوی غار نونه میذاره، عنکبوت داره، عنکبوت میتونه جلوی یه آدمایی رو که به قصد کشت پیغمبر اومدن بتونه جلوشو بگیره. خدا میگه من دلم میخواد اینجوری حفظ بکنم، با تار عنکبوت حفظ بکنم. شما هر چی فکر کنی بگی، یه چیزی رو میخوام نگهداری بکنم. مثلا تار عنکبوت تو ذهنت جزء گزینه چندمه؟ گزینه اول خدا این است، اصلا گزینه نمیاد به ذهن ما، ولی خدا این است. من حیث لا یحتسب 109 بار تو قرآن همش میگه بابا اشتباه نکن، محاسباتت غلطه. این قصه های قرآنی که برای ما میگه، میگه یاد بگیر اگه خواستی از گناه فرار بکنی، تو قصه حضرت یوسف علیه السلام با تمام وجودت برو، من در بسته رو برات باز میکنم. در بسته است، اقلاق باب یعنی دری که کاملا بسته شده، من برات باز میکنم، من همون خدام. لا تأخذه سنتون ولا نوم. خدا نه چرتش گرفته، نه خوابش گرفته، نه ضعیف شده، هنوز همون سمده، هنوز همون قویه، خدا همونه. من باورم قوی بشه. ضحاک ابن عبدالله تا ظهر روز عاشورا با ابا عبدالله علیه السلام. خیلی این روزه هایی که ما میدونید چیز داریم، نقل از ضحاک که خیلی ها رو به چشم خودش دید. آقا من دیگه آثار پیروزی اینجا نمیبینم، میخوام برم. آقا بهش میفرمایند دیگه چه اسبی چیزی نمونده برای رفتن و اینا، یه اسبی برای خودم پشت قیمه قایم کردم. وای فعفوز فوزن از ایما 1400 سال هممون میگیم یا لیتنا کن نامن کن، کاش ما با شما بودیم. تا ظهرم بود ولی نشد، رفت، بعدش هم مرد. نشد، فوز عظیمو از دست داد. چون فوز و پیروزی در مفاهیم مختلف، تو اذهان مختلف ترجمه های مختلف میشه. پیروزی، شیرینی، تلخی، اینا ذائقه های آدم وقتی عوض شد، دنیایی شد. دیگه با امام حسین علیه السلام بودن در زمانی که دیگه به نظر شکست دنیایی میاد، تمام است. معیت با امام حسین خطا میشه، فرار میکنه میره، ولی یه کسایی میرسونه. زهیر ابن قینه، ان شاءالله باز بعد شب بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، چه جوری میرسن پیروز میشن. به قول ما میگن زد و برد. معیت با ابو عبدالله علیه السلام، شهدای کربلا رقیب ندارن، ولی نگاه میکنی برنده میشه. یه دعا بکنم همینجا، خدایا همه ما رو عاقبت به خیر قرار بده الهی. این مسئله حسن عاقبت خیلی مسئله است. وقتی آدم میره یه استخون لا زخمی داره که مسئلهش حل نمیشه، یه چیزی رو با امام حسین حل نکرده. اصطلاح استخون لا زخمو شنیدید؟ شنید. یه عبارتی داره آخه، داستان قدیمی داره. یه قصابی بود داشت با ساتور مثلا گوشت و خورد میکرد، زد این ساتوره در رف رف بود دستش، برید دستشو، دوید اومد پیش این طبیبو. آی طبیب ببین من چه کردم و اینا. نگاه کرد و گفت داغون کردی این دستو که، بیا اینجا. زمادی گذاشت و بست و اینا و گفت باید تا یه دو ماهی بیای پیش من، هر روزم من این زخمت رو تمیز بکنم، دوباره زماد جدید بله. ببندم و درست بشه، روزی یه سکم باید بهم بدی. چشم، نوکرتم هستم، کار من اینه. یه دو هفتهی گذشت و این طبیب براش یه کاری پیش اومد، رفت مثلا روستای خودشون و یه هفتهی کارش انجام شد و برگشت. دو سه روز گذشت، به شاگردش گفت چرا این قصابه دیگه نمیاد؟ گفت اتفاقا شما نبودی یه چند روزی میامد، ولی دیگه منم همون کارا رو انجام میدم. گفت بگو ببینم چی کار میکردی؟ گفت همون کارایی که شما میکردی، زماد فلان رو درست کردم رو دستش. گفت درست تعریف کن از روز اول. گفت قشنگ روز اول اومد زماد رو برداشتم، تمیز کردم زخمو، یه استخونی هم لای زخمو برداشتم، زد رو دستش. گفت اینو خودم گذاشته بودم، نمیخواستم جوش بخوره این زخم. تا دو ماه بیاد روزی یه سکه رو بگیرم ازش. خراب کردی کارو. خب این دستش جوش خورد و دیگه هم پیش ما نمیاد دیگه. تقید نسبت به دو ماه من که نداره که این دستش نباید جوش بود. اصطلاح استخون دازخ تو ادبیات سنتی ما اینه. یه وقتایی شیطون یه کارایی میکنه دلمون جوش نخوره، لعنت خدا بر دل سیاه شیطون، بذارش کنار. تو این اربعینی یه وقت میگه آقا گرونه، یه وقت میگه آخ من چی کار بکنم، گرم هوا. مگه همین بهانه رو برای امیرالمومنین علی علیه السلام نیوردن؟ گرم نخلامون الان خورما داده، فصل برداشت، فردا سرد. صراحت نهج البلاغه است اینا رو دارم میخونم، که یه روز این بهانه سرما، یه روز گرما، یه روز این بهانه بهانه بهانه. یعنی تو اولویت سنجی ها، تو این باب تزاحم ها، همیشه امام دوم میشه، همیشه اولویت دنیایی میشه اول. منم یه حرکتی بکنم. بله یه وقت یه معذور واقعی هست، معذور حکمو میاره رو حکم دوم. دقت میخواد عزیزان، اگر وضو نتونستم بگیرم نماز ساقط نیست، تیمم هست. حالا من چیکار میکنم؟ یه کسی رو میفرستم کربلا، کمک مالی، توانم، پام درد میکنه، نمیتونم. ولی بله. الحمدلله خدا به هم مال داده. نه اینقدر سه نفری چهار نفری جمع بشیم میتونیم یه نفر رو بفرستیم کربلا. میتونستیم به اندازه یه قدم کمکش. کلمه قدم که میگم با همین لفظ تو کامل و زیارات داره، به معنی مفردش هم اومده، یک قدم برداشتن، یعنی ثواب تفکیکی براش قائل شدن. ثواب شما ببینید میگین نماز ظهر میخونم، یهو رکعت اول بشکنید نمازو، دیگه نمیشه آدم بگه آقا نماز باید کامل بشه. کربلا رفتن یه قدم، یه قدمش هی عبادت، هی عبادت، تیکه تیکش خودش ثواب داره،
جزءش
خودش موضوعیت داره. لذا به لفظ مفرد در کامل و زیارات اومده این مسئله که عرض میکنم. پس بتونم یه قدم یه نفر رو کمک کنم توی این جریان، تیمم میشه، یعنی یه درجه بیاین برتر، ولی منم یه کاری انجام بدم. هرچند که روم نمیشه بگم تیمم، چون یه ثوابای عجیب و غریبی توش گفته شده.
بله.
یک توفیقات عجیبی در بذل مال نسبت به کسانی که توی کربلا میرن، حالا چه اونایی که دارن موکب میزنن، جا قرار میدن، قضا قرار میدن، چه کسی که از اینجا داره تجهیز میکنه کسی مثلا بره اونجا. یه چیزای عجیب غریب گفته، من فکر میکنم وضوء ثانی باشه دیگه، تیمم نیست، خودش. بله. جای خودش داره. نمیدونم، شاید هم اخلاصش طرف اینقدر زیاد باشه، توانش نیست، ولی اخلاصش اینقدر زیاد باشه از من و خیلی از کسای دیگه ای که بخوام برم شاید از او بیشتر بپذیرن، خدا میدونه.
یک داستانی هست، اون فرض میخواست حج برود و میره میبینه یک خانومی در مزبله ها دنبال یک اکل میته ای داشت میگشت و بعد هزینه حج اون سالش رو میده. زاره در روایت اصلا هست و خداوند فرشته ای رو مقدر میکنه در شکل و شمایل این فرد که هر سال
حج
بله حج به جا بیاره و هر سال این و در باب زیارت هم پس این وجود داره.
درست.
این که هزینه همیتون. رو بدیم به کسی،
اگه کسی نمیتونه، انشالله خوب آدم بتونه هم خودش بره هم کمک کنه. این که جمعش که خیلی هم عالیه، تا هر چقدر هم که آدم میتونه تعادلشون، قصدش و تعادلش هم توش وجود داشته باشه. اگر نمیتونی کمک کن، اگر مالم نداری کمک کنی. روایت میخونم برای تو باز بخونم دیگه، حالا دیگه خیلی
یکی بگه آقا مالم نداریم دیگه.
هیچ یک قرونم ندارم نمیتونم کمک کنم. یه روایت براتون بخونم.
بله.
اگر فقیری رو دیدی نگفتی خدایا، خودت هم پول نداری، خدایا کاش پول داشتم به این آدم کمک میکردم، خدا به آفرین، خدا به اندازه‌ای که داشتی و کمک میکردی خالصانه ثوابش رو بهت میده. این نیت، این که خدایا دلم اونجاست، خدایا کاش میتونستم برم. آخر سرنم این که زبونم که میتونه دیگرانو تشویق کنه برای رفتن. محمد، علی، پسرم، برادرم، شماها که میتونید، من تهیج میکنم، تشویق میکنم. این برنامه‌ای که الان ما داریم اینجا میسازیم، تشویق برای رفتن اربعین، تشویق برای تعظیم شعائر. این بحثش پول نیست، بحثش اینه که من دارم یک مسئله‌ای رو ایجاد میکنم. یه چهار تا روایت هست، همین کامل و زیارت اتفاقا اینقدر در دسترس کامل و زیارت الان دیدم توی اینترنت هم به صورت مجانی هم هست، یعنی بخواید برید کتابش هم بگیرید هستش، نگاه بکنیم، اسناد بسیار معتبری هم بعضن داره. ثواب اربعین، مشایش، پیاده رویش، هر قدمش چقدر است، اینا رو بخونیم. خودم تهییج میشم، برای یه نفر دیگه میخونم، یعنی من دارم با زبونم بالعیدی و الالسون داریم. آره، این لسانها به دستها و لسانها، همیشه خطا انجام داد، همیشه درست انجام داد، هر دو تاش هست، هم امر به معروف هست، هم نهی از منکر هست، هم از این ور خدایی نکرده آدم یه کاری بکنه صد در سبیل الله بکنه. ای بابا سخته، کجا میخوای بری؟ حالا پولشو بده به فقرا. آها، از این چیزایی که گوه لکن الشیطان نفت علی لسانک، اینو امیرالمؤمنین علی علیه السلام در انتهای خطبه متقین دارن، خیلی این روایت عجیبه. خطبه متقین شخصیست به نام حمام، بله. کان رجلن آبدا، آدم اهل بندگی خداست، میاد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. سفلی المتقین، آقا جان برای من توصیف بفرمایید. حضرت اول تفاقل علیه سنگینی میکنن، حتی عظم علیه، قسم میده امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بعد حضرت شروع میکنن، اول حمد خداست، بعد نعت رسول، بعد 105 صفت از صفات انسانهای با تقوا رو میگن. اون حمام به اینجا که میرسه فسعقه، یه فریادی میکشه و از دنیا میره از شدت معرفت. اما کلام بعدی یه خط بیاید پایین تر، یه شخصی حضور داره اونجا، یه حرف بی‌تربیتی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنه. فما بالوک زبانم دار، خودت چرا هیچیت نشد. حرف بیادبیه که حضرت با ویحک جوابشو میده. ویحک یعنی وای به تو که این حرف رو زدی. که حضرت میفهمن نصایح بالغه در اهلش اینگونه عمل میکنه و هر کسی عجل مشخصی داره. اما این کلام و نفث شیطان و علا لسانه، نفث با سه سنخته دمیدن، شیطون اینو به زبونت آورده. میشود زبون آدم مجرای گویش شیطانی باشه؟ یعنی در مقابل هدایتی به نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام دو نفر نشستن، یکی از شدت معرفت میمیره، یکی هم بی‌تربیتی میکنه جواب میده. یک هدایت از یک کلام تو یه موقعیت، ببینید همه چیز مساوی، ولی تفاوت رو ببینید چه اتفاقی میفته. حواسمون باشه باخت این عربه این مال ما نباشه. ای بابا گرم، کجا میخوای بری؟ یه دونه یه پله قلبش خراب شد. ای بابا حالا کمک کن به فقرا. آن یک کلمه از این شعائر دینی برش داریم، جایگزین قرار بدیم برای شعیره دینی رو دارم کمرنگش میکنم. هی شروع کنم این مسائل رو نگاه میکنم، من میگم آقا من که به کسی صدمه نزدم، به فکرش که صدمه زدی، که به انگیزش که صدمه زدی. ماها تو حجره درس که میخوندیم، یه وقت 70 صفحه رو که خوندی، رفیقت میاد میگه که فلان چقدر خوندی، میگه تو صفحه 70. میگه بابا معلوم نیست از اینجا سوال بیاد، او تو صفحه 400 میدونی چقدر مونده؟ نمیرسی.
روحیه‌اش یه
بار اصلا این کتاب میشه 100 کیلو دیگه، نمیتونی نگرش داری، یه تجربه است دیگه. حالا بیاد بگه آقا این هفته اینم داشتم تجربه مثبت شد، صفحه 70 خوندی، بیا با هم دیگه میشینیم و تا صبحم بیدار میمونیم، قهوه هم میخوریم، خودمون رو بیدار نگه‌میم، تا آخرش میخونیم. نگاه میکنی شوق پیدا میکنی، بقیه‌اش دیگه چیزی نیست برات. عددا مساوی بودا، نوح گویش و انگیزه سازی. اهل بیت علیهم السلام تو روایاتشون هم همین کارو کردن و انگیزه سازیشون هم رجز خانی نیست، بر اساس واقعیت. یعنی وقتی میفرماید انقدر برابر حج یا انقدر ثواب یا انقدر چیز داره، واقعیت بیان یک واقعیت. یه وقت من میخوام یه بچه ای رو نترسم، میگم آمپول میخوای بزنی درد نداره ها، دروغ دارم میگم،
آره مثلا
یه چیزی رو تشریح الکی براش بگم، نه آقا این اصلا از این باب نیستش. تمام اینها مابعضای واقعی داره، کلامشون لسان صدق، کلام صدق منطبق بر واقع. وقتی میفرمایم پس بدانیم چه خودمون میتونیم بریم، چه مالی میتونیم کمک بکنیم، چه میتونیم روحیه و اراده ای رو کمک بکنیم. کلام آخر توی یکی از جنگ ها یه شخصی به نام مصعب هست، شبیه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم، این میفته و حالا شهید میشه و اینها، یهو داد میزنن مردم پیغمبر رو کشتن، جمعیت فرار میکنه، پیغمبر تموم رو کشتن. یکی بلند میشه یه فریادی میزنه، مردم اگه پیغمبرم کشته باشن، خدای پیغمبر که زنده است، ما برای خدا اومده بودیم. جمعیت برمیگردن، یک حرف است. یه وقت میشه جمعیتی رو دور بکنه از حق و جنگ جهاد. یه نفر یک حرف است، ممکنه اون آدم شمشیر زدنش به اندازه یه نفر باشه، ولی زبونش هزار تا شمشیر رو برمیگردونه. حواسمون به این مسئله باشه، گفتارمون تو این مسئله، تو اولویتایی که سنجیدم، این مسئله یه گفتارمون خیلی حرفه. چه جوری تحریک و تحریز ایجاد میکنیم برای رفتن، چه جوری خدایی نکرده اون بره قضیه، حالا خدا نکنه وقت مانع بشه.
خیلی ممنون، متشکرم. طيب الله انفاسه،
خیلی ببینید،
استفاده کردید، زنده باشید. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله ما برنامه بعدی و فردا هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد، حالا یک نگاه دیگری ان شاء الله فردا شب در خدمت بینندگان خواهیم بود. التماس داریم ازتون در این شب بسیار با فضیلت و خب از زیارت از راه دور قطعا محروم نخواهیم شد ان شاء الله، و عرضه می‌داریم به تمام زواری که تشریف بردن، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، و دعای پایانی ما که انشالله برسد تحت آن قبه سامی همین باشد که یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ولا أبكي أن على بدل الدموع الدماء صبح مسا گریه میکنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا میکنم تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.